نان عزیز و گرامیست. پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکارانم به صورت زنده همراه شما خوبان خواهند بود. از ساعت 14 دیگر همکاران بنده با بخش دوم برنامه ها در خدمت شما خواهند بود تا ساعت 10 شب 22 که امیدوارم تا پایان برنامه های بخش دوم هم همکاران بنده رو همراهی بفرمایید. دعوت میکنم در این لحظه با اعلام ساعت 13:30 همکاران بنده رو در برنامه زنده گفتگوی اجتماعی همراهی بفرمایید.
گفتگوی اجتماعی.
آیا فضای مجازی فرصت است یا تهدید؟ راهکارهای فرصت سازی فضای مجازی کدامند؟ خب در استودیو رادیو گفتگو در خدمت آقایان محمد سالم افتاح فعال مجازی و مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی فردا، آقای مهندس سلجوقی مجری توسعه خدمات فضای مجازی کودک، دکتر حسین نوری‌خواه مدرس دانشگاه و پژوهشگر فضای مجازی و آقای علی محمد رجبی فعال رسانه فضای مجازی هستیم. موضوع بحث امروز ما آسیب‌های فضای مجازی به ویژه آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی با رویکرد فرهنگی است. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو گفتگو. با برنامه ظهرگاهی در خدمت شما هستیم با موضوع آسیب‌های فرهنگی فضای مجازی به ویژه شبکه‌های اجتماعی. جناب آقای مفتاح اگر اجازه بدید از شما شروع بکنیم. شما اول بفرمایید که در ارتباط با آسیب‌های فضای مجازی به ویژه شبکه‌های اجتماعی و به خصوص با روی کرده فرهنگی دیدگاهتون رو از کجا شروع می‌کنید تا به ادامه بحثمون برسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که بحث خوبی رو در خدمت دوستان باشیم. من بحث رو از اینجا شروع می‌کنم که فضای مجازی قاعدتاً همونجور که همه کاربرانش و کسانی که در موردش تحقیق میکنن میگن فضاییه که پر از آسیب و تهدیده و از اون طرف فرصتهای زیادی رو هم در جامعه ایجاد میکنه. اگر قرار باشه که ما رویکرد درستی نسبت به فضای مجازی داشته باشیم، لازمه که این آسیبها و تهدیدها رو در کنار فرصتها ببینیم تا بتونیم رفتار بهتری داشته باشیم. و از این جهت که ما امروز به بحث تهدیدها میپردازیم، نباید اینجور تصور بشه که ما فضای مجازی رو صرفا تهدید میبینیم. به اقتضای بحث امروز بیشتر توجه میکنیم به تهدیدها تا در صورتی که بتونیم این تهدیدها رو تا حد قابل توجهی مدیریت کنیم، احتمالا میتونیم از فرصتهای فضای مجازی بهره بیشتری ببریم. من اگر بخوام خیلی کلی وارد بحث بشم، به خصوص از زمانی که فضای وب تو در کشور گسترش پیدا کرد، تولید کنندگان محتوا گسترش پیدا کردند، تعداد کاربران کم کم توسعه پیدا کرد، مسئله فرهنگ به عنوان یکی از موضوعات محوری فضای مجازی قرار گرفت و از ابتدا ترس‌ها و خطراتی در مورد این فضا وجود داشت، از جمله این که ممکنه زبان فارسی رو مورد هجم قرار بده، ممکنه دین رو مورد هجم قرار بده و خب در دوره‌های مختلف هم این تجربیاتی ما در این حوزه داشتیم. بعضی از این تجربیات نشون داد که بعضی از تهدیدهایی که در ابتدا تصور میشد، مثلا زبان فارسی کمی اغراق شده بود. یعنی زبان فارسی در طول این چند سالی که فضای مجازی در کشور ما توسعه پیدا کرده، اتفاقا به نظر میرسه که به یک پویایی اجمالی هم رسیده. یعنی تونسته الفاظ جدید، زبان تقریبا جدیدی رو برای خودش ایجاد کنه که دور از فضای زبان فارسی هم نبوده. امروز تهدید وجود نداره که لزوما بگیم که زبان فارسی داره از بین میره. ابتدای فضای اینترنت رو اگر بیاد بیارید، حتی الفبای فارسی هم برای قرار دادنش توی صفحات مجازی سخت بود. اما الان خب همه اینها به صورت استانداردهای جهانی در اومده و خب بعضی از این آسیب ها ازش گذر کرد یا کم رنگ تر شده، اینجوری بگیم شاید بهتر باشه. اما بعضی از آسیب ها کم کم پیدا شده و توسعه بیشتری پیدا کرده که از جمله اونا میشه مثلا به اعتیاد و فضای مجازی، بحث خانواده، بحث سبک زندگی و امثال اینها اشاره کرد که به نظرم در طول بحث بهشون بپردازیم.
خیلی ممنونم. این دیدگاهی که شما دارید رو در واقع این بزرگواران فرهنگستان ادب و ادب فارسی هم همینقدر معتقدن، به اینکه واقعا این فرصتیه الان واژه سازی که در فضای مجازی داره اتفاق میفته، یا اینکه شما به عنوان فعال مجازی به در واقع به این اعتقاد دارید؟
ببین، من به نظرم زبان فارسی یک پویایی درونی هم داره که تا حدی تونسته این فضا رو مدیریت کنه. من این رو از این جهت دارم میگم که ما اگر مثلا 15 سال پیش فضای مجازی رو به یاد بیاریم، اون زمان خیلی از افراد به صورت فینگلیش، یعنی با الفبای لاتین انگلیسی می اومدن مطالب رو می نوشتن. اما امروز دیگه چنین چیزی تقریبا منسوخ شده. استفاده از زبان فارسی توسعه پیدا کرده، به خصوص من ارجاع میدم به ابتدای تولد وبلاگ که ما تونستیم تهران به عنوان پایتخت وبلاگستان جهانی مطرح شد، به خاطر اینکه به تناسب جمعیت ما بیشترین میزان تولید کنندگان محتوا رو در فضای مجازی داشتیم. خب این باعث میشد که کم کم اون آسیب اولیه که من دارم میگم، اون آسیب اولیه چی بود؟ از بین رفتن زبان فارسی بود و اینکه به صورت کلی زبان فارسی تغییر و تحول پیدا کنه و کم کم از بین بره. اما امروز نه، امروز می‌بینیم که حجم تولید محتوا به زبان فارسی خیلی گسترش پیدا کرده. شبکه‌های اجتماعی هم تونستن این آسیب رو تقریبا تا حد زیادی نسبت به اون دیدگاه اولیه تعدیل کنن. اما خب آسیب‌های وجود داره، ما منکرش نیستیم، اما بالاخره بعضی از اینها با گذشت زمان تونسته مرتفع بشه.
خیلی ممنونم از شما. اتفاقا یه گزارشی در همین رابطه داریم که بشنویم.
در آسیب شناسی شبکه‌های اجتماعی و در بررسی کارکردهای ناخوشایند آن، در نظر گرفتن انگیزه‌های پنهان نهفته در پشت صحنه شبکه‌های اجتماعی و هدف‌هایی که گردانندگان آن دنبال می‌کنند، اهمیت ویژه‌ای دارد. یکی از حوزه‌های پژوهشی در این زمینه رویکردی است که به عنوان امپریالیسم فرهنگی یا امپریالیسم رسانه‌ای شهرت دارد.
چیکار بکنیم که بتونیم از شبکه‌های اجتماعی درست حسابی استفاده بکنیم؟ به نظرم تنها راه حل اون مدیریت وقت و زمانی هست که برای شبکه‌های اجتماعی در طول روز می‌ذاریم و باید هر جوان و هر فردی که از این شبکه استفاده می‌کنه بتونه در طول حالا روز وقتی که برای استفاده می‌ذاره رو تنظیم بکنه و مثلا بگه که آقا من یک ساعت یا دو ساعت در امروز از شبکه‌های اجتماعی مختلف استفاده می‌کنم. فرهنگ‌سازی بحث استفاده هستش که خب حالا نهادهای مختلفی که مرتبط به این قضیه هستن، مثل صدا و سیما، مثل حالا سازمان فضای مجازی، اینها میتونن در این زمینه کارهای مختلفی رو انجام بدن.
به تعبیر هربرت شیلر، واژه امپریالیسم فرهنگی نشان دهنده نوعی نفوذ اجتماعی است که از طریق آن یک کشور تصورها، ارزش‌ها، معلومات، هنجارها، رفتارها و سبک زندگی خود را به کشورهای دیگر تحمیل می‌کند.
ما فکر می‌کنم راه حل این حجمه‌ای که شبکه اجتماعی دارن این هستش که ما سواد رسانه‌ایمون رو بالا ببریم. یعنی اگر خبری برای ما میاد، اگر پستی برای ما ارسال میشه، چه در تلگرام، اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی، بهتر هستش که منبع یابی رو کنیم ببینیم این خبر موثق هست یا نه.
برخی محققان اظهار داشتند که شبکه‌های اجتماعی تأثیر نسبتاً زیادی بر آمارهای طلاق داشتند. نسبت‌های طلاق رو به افزایش است و شواهدی در دست است که نشان می‌دهد شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک و مای اسپیس زمینه‌هایی برای عدم پایبندی به ازدواج فراهم آورده‌اند و به آمارهای بالاتر طلاق راه می‌برند.
وقتی مثلا از سر کار ساعت 10 شب می‌اومد، دیگه هیچ توجهی نداشت و خسته بود، یا مثلا بیشتر خوش و سرگرم تلفن می‌کرد و یعنی با گوشی همراهش توی شبکه‌های مجازی بود، دیگه اون توجه اولیه رو نداشت دیگه، یعنی زر زندگی برامون سخت شده بود.
برخی معتقدند که وابستگی به شبکه‌های اجتماعی آسیب‌هایی نظیر ازدواج اینترنتی، طلاق و از هم پاشیدگی خانواده را در کشورهای مختلف جهان به گونه چشمگیری افزایش داده است.
اشتباه میگم؟ غیر از این بود؟ شما وقتی می اومدی خونه تلفن همراهتو برمی‌داشتی، همش توی وایبر، واتساپ، شبکه‌های مجازی هی توی این گروه توی اون گروه پیغام بفرست، غیر از اینه؟
شما موبایل من چک میکردی؟
نه من چک نمیکردم موبایل، خب میدیدم وقتی دستت هست که من میدیدم.
خب دستم هست، اومدم شاید اسمس کاری بود، برای دوستم بود.
نه خب دور که میدیدم اسمس کاری بود چیه؟ یعنی که من فرق اسمس و واتساپ و واتساپ تو یو 3 ساعت نشسته بودی گوشی همیشه
خب من داشتم با دوستم برای توی این همه هماهنگی فردا اداره داشتم با هم دیگه بحث میکردیم تو واتساپ یا مثلا چی دیگه.
آخه خب یه ربع 10 دقیقه 20 دقیقه مگه میشه آخه؟
خب این کاریه، شما شک داری، شما خانوما شک داری با آقایون.
نه نه بحث اصلا این نیست، شما شبا تا صبح من میدیدم مثلا بعضی ما تا 4 صبح نمیخوابی، صبح باید بری سر کار، نشستی تو شبکه های مجازی تمام مدت داری توی این گروه جوک میفرستی، تو اون گروه جوک میفرستی، اصلا زندگی رو مختل شده بود. غیر از اینه
سایت های شبکه های اجتماعی پیش گفته همسران ناخشنود را وسوسه می کند تا در جستجوی افراد دیگر نظیر دوستان، همکلاسی های سابق، دوستان صمیمی دوران کودکی و یا دوستان جدید برایند که بالقوه زمینه خیانت به همسران کنونی افراد را فراهم و بر ضد نهاد خانواده عمل می کند.
خب گزارشی بود در ارتباط با آسیب‌های فضای مجازی به ویژه در حوزه خانواده و خب با در واقع چند مورد هم آشنا شدیم. آقای مهندس سلجوقی در ارتباط با در واقع حجمه فضای مجازی، حالا اگر بشود اسمش رو حجمه گذاشت، به در واقع ادبیات فارسی به عنوان یکی از مؤلفه‌های فرهنگ فارسی در واقع می‌پرداختیم و دوست داریم که خب دیدگاه شما رو هم بدونیم.
دو سه تا نکته رو بگم. اول از این که خب سلام عرض میکنم و خدمت حاضرین و همینطور شنوندگان عزیز، و دوم من نمیدونم چرا همش صدا و سیمای ما میخواد بر مبنای آسیب بره جلو. یه خوردم در مورد فرصت صحبت کنم، همش چرا باید منفی گرایی کنیم؟ زمینی که نمیخوایم بگیم آسیب نداره، این یه مقوله جداست، ولی فرصتش چرا مطرح نمیکنیم؟ الان نمونهش مثلا همین موضوعی که مطرح کردن آقای مفتاح، به درستی هم اشاره کردن. جالب اینجاست موقعی که مایکروسافت 300 نفر پرسنل داشت، یه 3 ایرانی یه شرکتی درست کردن به نام سینا و برای اولین بار فونت فارسی رو در دنیا مثلا مطرح کردن، و جالب اینجاست که این فونت مبنای فونت کشورهای عربی قرار گرفته. خب این فرصته، شما میتونی اینو، چرا مثلا ما اینو نمیخوایم ببینیم و اینا رو نمیخوایم بگیم به جامعه که توی یه جامعه که تو آمریکاش 300 نفر بوده، 3 ایرانی در کنار این 300 نفر، در به موازات این 3 نفر، نه در جوار اون 300 نفر، به موازات اون 300 نفر میان فونت فارسی رو مطرح میکنن و برای اولین بار در دنیا فونت فارسی نوشته میشه، و جالب اینجاست همین فونت ها مبنای فونت کشورهای عربی هم قرار میگیره.
خب این نکته، یعنی
اجازه بدید
فرمایش شما فرمایش درستی هست، ولی خب ما در این برنامه در واقع به تمام
نه این معنی، خب من هر برنامه در سیاسی با شرکت میکنم همه دنبال اینا آسیب در بیارن. بابا یه 4 تا هم فرصت در بیاری بزنی جامعه.
حالا من عرض میکنم خدمت شما، ما تو همین برنامه
بدون دومیش بگم
در مورد فرصت ها صحبت کردیم. حالا این برنامه
رسید، من فرصت ندیدم تا حالا یک بار ما رو دعوت کنن در مورد فرصت صحبت کنیم. حالا دومیش، جامعه زبان فارسی ما به قدری در فضای اینترنت چیز شده که نسبت به جماعتمون که 1% جامعه جهانی هستیم، اینم باز عددش رفته بالا، اینم بس یه فرصتی به نظر من بسیار خوبیست. الان اولوش 4% شده، درست شد؟
نه.
حالا دوستان یه همچین عددی رو تقریبا دارم، اینم بس یه فرصت خوبیه. فرصت سوم خدمت عرض کنم که تو این فضای بیزینسی دنیا که تقریبا دنیای اقتصاد که داریم نگاه میکنیم، بررسی وضعیت اقتصادی دنیا رو نگاه میکنیم، بخش عمدهش اومده تو فضای مجازی و چرا ما هم مثلا این فرصت رو نمیخوایم به جامعه مطرح کنیم؟ ضمن که رد نمیکنم، ما آسیب‌ها رو هم دارم میبینم. از جمله مثلا الان یکی از بحث‌ها با خود فرنگستان که شما مطرح کردید، ما با آقای حداد عادل و فرنگستان و بنیاد سعدی، چون ایشون دو تا مسئولیت دارن هم در فرنگستان هم. ما با اونا الان مثلا در مورد واژه‌گزینی در قالب شبکه‌های اجتماعی، در قالب خدمت عرض کنم تحت عنوان شبکه‌ای، یا در مورد آموزش زبان فارسی به کسانی که خارج از ایران هستند و زبانشون اصلا فارسی نیست، یا نسل بعدیایی که ایرانیایی که رفتن اون و بچه‌هاشون مثلا علاقمند هستن، الان داریم از همین موضوع داریم استفاده میکنیم، نرم افزارش نوشته شده، یا حتی مثلا به موازات این، چون ما این ظرفیت داریم الان یکی از شرکت‌ها موفق شده برای کشورهای عربی برای اینکه زبان آلمانی یاد بگیرن، چون اون پایه رو اونوره داشته، اومده نرم افزار نوشته فروخته، به ضمن شرط کرده که این سرورش باید تو ایران باشه که من بتونم به قانونی درآمدزایی بکنم. یعنی اینقدرم اصرار کرد. اینا فرصت، اینا رو چرا مطرح نمی‌کنیم؟ همش داریم میریم قسمت آسیب آسیب آسیب، چنان وحشتی ایجاد می‌کنیم که جامعه رو از این فضای بزرگ اقتصادی کشید. خب از اون ورش دقت کنید که مقام معظم رهبری بسیار اصرار داره که آقا این فضا، اگر من فرصت بود، من مسئولیت نداشتم، خودم میمدم مسئولیت این فضا رو به عهده می‌گرفتم.
شورای عالی فضای مجازی فرموده بودن. خب خیلی ممنونم از شما آقای رجبی عزیز. گزارشی که شنیدیم به صورت خاص در ارتباط با در واقع یک زوجی بود که از هم جدا شده بودند و الان در یک جلسه دادگاهی داشتن یا در حضور یک مشاوری داشتن در مورد این صحبت میکردن که در واقع فضای مجازی و اعتیاد در واقع اون زوج به فضای مجازی باعث شد که وضعیت این خانواده به اینجا برسه. شما به عنوان اینکه خودتون مدیر سایت خانواده و اینترنت هستید، غیر از اینکه فعال فضای مجازی هستید، این فضا رو چطور تحلیل میکنید؟ آیا عدد و رقمی هم داریم از آسیب‌های فضای مجازی به صورت کمی در ارتباط با خانواده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما سروران عزیز و همه شنوندگان محترم. والا من پژوهش مستقیمی که این بیاد و عدد مشخصی رو در این حوزه بگه ندیدم تا الان، ولی بر اساس شنیده ها و تعاملاتی که تو جلسات با دوستانی که در مجتمع های خانواده حضور دارن، یکی از عوامل مؤثر رو قطعا همین حوزه میدونن که علاوه بر حال موضوعاتی مثل اعتیاد که یکی از دلایل بزرگ اختلافات خانوادگی و طلاق هست، ما الان شبکه اجتماعی داره یک بخش و یک درصد قابل توجهی رو به خودش اختصاص میده. البته باید به این نکته توجه بکنیم که این شبکه‌های اجتماعی اختلاف‌های درون خانواده رو یه خود تشدید کرده. یعنی این نیست که ما مثلا فکر کنیم که این شبکه اجتماعی خودش باعث شده که این طلاق اتفاق بیفته، نه. به هر حال عدم مدیریت رفتارهای درون خانواده، مثل مدیریت گفتگو با همسر، مهارت‌های بین زوجین، خب این از قبل هم بوده، ولی شبکه‌های اجتماعی باعث شده که عدم مدیریت استفاده و اینکه خب فضا برای زوجین فراهم شده که بتونن تو جاهای دیگه تعاملات خارج از چارچوب خانواده ایجاد کنن و سرعت و سهولت این کار افزایش پیدا کنه، قطعا مؤثر بوده. و راهکارش هم واقعا اینه که ما مهارت‌ها رو افزایش بدیم. نکنید من با آقای سلجوقی از یک با کاملا موافقم که فضای مجازی صرفا خودش عامل تهدید نیست به تنهایی. حالا البته ما بحثمون حوزه خانواده است، حالا شاید اصلا ما حوزه حاکمیتی و نگاه ملی و امنیت ملی بخوایم بهش نگاه کنیم، یه موضوع کاملا جریان بحث متفاوت میشه. ولی ما وقتی به حوزه خانواده میخوایم نگاه کنیم، عمده بحث ما اینه که ما مدیریت استفاده از فضای مجازی رو تو خانواده ها وارد نکردیم، ما مهارت های استفاده از این ابزار رو یاد ندادیم. همین شبکه‌های اجتماعی واقعا میتونن واسه تحکیم خانواده بشن. شما نگاه کنید، به هر حال شرایط زندگی امروز باعث شده که زندگی‌ها از هم دور شدن، خانواده‌ها و فرزندان از پدر مادرها دورن، شما با اقوامتون دورید. تا چند سال پیش ما تنها راه ارتباطیمون یه تلفن بود، ولی الان شما میدونید که گروه‌ها و شبکه‌های گروه‌های خانوادگی تو شبکه‌های اجتماعی خیلی زیاد شده. خب این باعث افزایش تعامل اجتماعی شده. یعنی شما خود این شبکه اجتماعی باعث شده که درون خانواده و فامیل یک انسجام بهتری به وجود بیاد. خب ما چرا اینا رو نمیایم فرهنگ سازی کنیم؟ چرا ما فرهنگ مدیریت درست اینا رو نمیایم استفاده کنیم؟ شما نگاه کنید در چند سال گذشته اگر یک مادر میخواست مثلا در مورد بیماری فرزندش اطلاعات اولیه به دست بیاره، تشخیص بیماری فرزندش رو به دست بیاره، اصلا مدیریت تغذیه خانواده رو میخواست انجام بده، چقدر دشواری داشت، چقدر محدودیت‌های متعددی جلوش بود که بتونه این اطلاعات رو کسب کنه. در صورتی که ما الان میبینیم که کانال‌های متعدد روانشناسی، آشپزی، اصول تغذیه، کانال‌های فرهنگی، اخلاقی، خب اینا همش فرصته. ما اشکالمون تو حوزه فضای مجازی، یعنی جامعه ایرانی از نظر من اشکالش تو فضای مجازی اینه که ما نتونستیم به عنوان مدیران جامعه، به عنوان کسایی که در حوزه رسانه فعال هستن، مهارت استفاده رو درست به مهارت استفاده درست به مردم منتقل کنیم، و دو محتوای مناسب واقعا نداریم. ما ضعف محتوایی بسیار شدیدی داریم در حوزه فضای مجازی، محتوای سالم، و نبودن این محتوای سالم اثرش میشه چی؟ غلبه سرگرمی ناسالم توی خانواده، توی جامعه، و این سرگرمی ناسالم و محتوای ناسالم اثرش تو حوزه های مختلف میذاره که یکی از این حوزه ها قطعا حوزه خانواده است که از این محتواها آسیب میبینه و ما کاری هم فعلا بهش نداریم و کل فضای مجازی رو یک بستر میبینیم که باید تخریب بشه. در صورتی که نه، میگم ما بحثمون تو حوزه خانواده است، ما در حوزه خانواده باید بتونیم شبکه سازی بکنیم و این مهارت استفاده از شبکه ها رو به خانواده ها و زوجین منتقل بکنیم تا آسیب های این حوزه کاهش پیدا کنه.
آقای رجبی بزرگوار، در ارتباط با این بحثی که فرمودید که خب فضای مجازی بالاخره میتواند فرصت هم باشد و در خیلی از زمینه‌ها به فضای حتی به تحکیم فضای خانواده کمک هم بکنه، با توجه به این تجربه شخصی که شما در این سایت خودتون دارید، در سایت خانواده و اینترنت، آیا واقعا این تونسته بدیل اون همه تهدیدی که ببینید به هر حال ما میتوانیم از این موضع بشینیم که خب فرصت تهدید به هر حال به وضوح مشخصه که امروز فضای مجازی بیش از این که خانواده رو در واقع به استحکامش کمک کنه و در جهت تحکیمش به خاطر حرکت کنه، فضای مجازی آسیب زد.
این از کجا در آوردید این عدد؟
ببینید همین الان که
مستند علمیتون چیه این حرف زده میشه؟
ببینید همین الان آماری منتشر شده
یه دونه یه مصاحبه گرفتید این شد آمار؟
نه عرض میکنم، ببینید الان در واقع مستندی که منتشر شده، حالا در واقع اطلاعاتش رو به نظر میاد که مرکز ملی خانواده نهاد ریاست جمهوری منتشر کرده باشه، فضای مجازی توی یکیش چهارم، توی یکیش عامل پنجم در طلاق. ببینید و عوامل بالاتر بعضیش هست، عرض به حضور شما بشود که نارضایی های زناشویی هست، عواملی مثل بیکاری هست، اعتیاد هست، توی یکیش چهارم شده، توی یکیش پنجم شده. و این آمار فقط هم مال در واقع ایران نیست، یعنی در کشورهای دیگر هم در واقع آمار مشابهی داریم. حالا آقای رجبی، شما در واقع سایت شما تجربه ای که ازش دارید بدیلی بر این فضا بوده؟ در واقع تونسته، شما تجربه موفقی دارید از این فضا؟
نگران خدمتتون عرض کنم این آماری هم که شما میفرمایید، شما تحلیلش کنید که این آمار رو به کدوم بخش دست گذاشته. اینی که چند ساعتی شدن افراد در فضای مجازی شکل میگیره، ما افرادی که تو فضای مجازی حضور پیدا میکنن، حالا از ما میخوایم مثال بزنیم، مثلا تو اینستاگرام، این مطالعات در انگلستان، در شیلی، در استرالیا، در اسکاتلند و کشورهای مختلف اینا وجود داره و انجام شده.
تأثیر فضای مجازی،
تأثیر فضای مجازی بر افراد،
در افراد،
خب این افزایش استرس، افزایش خودشیفتگی، افزایش بدبینی به بدن، افزایش بدبینی به زوج و مشکلات متعدد، این که شما خود کمبینی پیدا میکنین، بعضی ها خود شیفتگی پیدا میکنن، بعضی ها اعتیاد پیدا میکنن و اختلال در روند عادی زندگیشون به وجود میاد، اینها از اثرات فضای مجازیه. اینا فقط مربوط به ایران هم نیست، همه جای دنیا و همه کشورهای دنیا به این حوزه چی نگرانی دارن. ولی یه بحث اینجا وجود داره، وقتی که ما میگیم فضای مجازی، این یه خلط مبحثی هست، همیشه ما اینو داریم. آیا فضای مجازی منفی فقط اینستاگرام و تلگرامه؟ یا فضای مجازی منفی میتواند روبیکا، سروش، گپ و آگه هم باشد؟ نکنید این یه نکته خیلی مهمه. ما وقتی میگیم فضای مجازی و آسیبهاش، شامل همه چیه، اهم از داخلی و خارجی. شما میتوانید به روبیکا اعتیاد پیدا کنید و همون اثری که روبیکا روی شما میذاره اینستاگرام هم میذاره.
عملا شما به ذات فناوری دارید میپردازید.
این شکلیه.
این درسته. این ذات فناوری این مشکل رو ایجاد کرده. و به همین دلیل هم در دنیا دنبال این هستن که آقا این ذات فناوری رو بیان راهکار پیدا کنن و مقابله کنن. این حرف درستی است. و همین هم هستش که حالا عزیزان من، بزرگان من اینجا هستن، من درس پس میدم خدمتشون. به همین دلیل یونسکو اومده به عنوان یه سازمان آموزشی تربیتی UN میگه که آقا این مشکل ما رفته میدیم در همه کشورها هست، در کشورهای توسعه یافته هم هست، در کشورهای عدم توسعه یافته هم هستش. به همین دلیل میاد مثلا چیزی به عنوان سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی رو مطرح میکنه، 12 جلد مثلا کتاب تألیف میکنه، داخل کتاب هم سفید میذاره، فهرست مینویسه، بعد میگه آقا هر کشوری بره متناسب با بومش، با فرهنگش، با دینش و با بقیه این قسمت ها این کتاب رو پر کنه و شروع کنه به آموزش دادن. و همون خلایی که الان به درستی آقای رجبی مطرح میکنن که ما از این فضا فرصتش بده استفاده کنیم، اتفاقا با هزینه کمتر، با زمان کمتر، با نمیدونم به قافتنی تیر شمارگان بیشتر که ما میتونیم یه دفعه جماعت زیادی رو تحت پوشش ببریم. و اتفاقا خلأ هم داریم. من متاسفم اتفاقا یکی از این بحث‌ها این هستش که چرا در کشور در مورد بحث الزامی کردن سواد رسانه و اطلاعاتی مثلا شورای عالی فضای مجازی تا به امروز کوتاهی کرد. از دید من چندین بارم در جلسات دوستان مطرح بوده که چرا کوتاهی کرده.
ما این آمادگی رو داریم اگر از دوستان عضو شورای عالی فضای مجازی کسی روی خط ما بیاد در خدمتشون باشیم
که این باید الزامی بشه. اتفاقا وقتی این الزامی بشه مثل همون آموزش ICDL یا مهارت‌های هفت‌گانه این هم الزامی بشه، ما یه خورده از این خلأ رو رد میکنیم. و اتفاقا دقیقا یکی از راهکارهای مبارزه با آسیب ها همین هستش. ولی خب همونطور که میدونیم این الزامی نشده و جامعه هم برای این موضوع مهیا نشده. آموزشگاه هامون به زور مثلا ما الان یه انجمن رو انداختیم، به زور مثلا یه جلد کتاب در پایه دهم دوره دبیرستان مثلا نوشته شده، ولی اینا واقعا کمه. اینا اون چیزی نیستش که اتفاق بیفته.
من صحبتام جمع کنم نکنید. پس یه نکته مهم از نظر من حالا بنداده سطح سواد و دانشم اینه، ما باید به کاربرمون اول از همه مدیریت و محتواییت بدیم. دوم اگر دغدغه حاکمیتی داریم و این دغدغه رو ببریم سمت فرهنگ سازی و تولید محتوای سالم و درست. اگر این کارا رو نکنیم بین فضای مجازی که در اختیار ماست یا شبکه های اجتماعی که ما تولید میکنیم و شبکه های اجتماعی که دیگران مدیریتش میکنن هیچ تفاوت چشمگیری در نهایت اتفاق نمیفته. ما اگر به این نکته توجه نکنیم از یه طرف رها میشیم میفتیم اون یه طرف دیگه که بعد اینا همش زمان از دست میدیم. یعنی ما داریم تلاش میکنیم شبانه روزی برای اینکه کار ایرانی رو از یه طرف بکشیم یه طرف دیگه، بعد تو اون یه طرف دیگه هم اتفاقا یه چاله یه مثل همون بر. و اگر ما به این نکته توجه نکنیم تو صحبت هامون تو گفتگوهامون، شاید 5 سال دیگه هم باز به این نتیجه میرسیم که خب این شبکه های اجتماعی داخلی رو بریم کنترل کنیم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر نوری خواه. من چون با جنس بحث های شما آشنام و شما بیشتر خب حاکمیتی و کلان نگاه میکنید به موضوع، هم میخوام که این رو در واقع از اون زاویه ببینید این مسئله رو و نقد بفرمایید. همین که قبلش من یک سوالی رو که یک شنونده آقای حمیدی از 32 ساله از نیشابور پرسیدن، گفتن که فضای مجازی که خیلی باب شد و بیشتر هم به شبکه تلگرام اشاره کردن، گفتن که خب ما خیلی از ارتباطات خانوادگیمون رو در اون بستر و بر اون قالب در واقع طراحی کردیم و پیش بردیم، اما خب اون شبکه ضعیف شد، حالا ارتباطات خانوادگی ما به حالت اولیه بر نگشت و همچنان تضعیف شده و در واقع خیلی ارتباطی با فامیل نداریم. با این مسئله چه باید کرد؟
به نام خدا، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب علی، مهمانان محترم برنامه و همینطور شنوندگان عزیز این برنامه. خب اول در پاسخ به اون شنوندی محترم عرض بکنم که خب بالاخره همونطور که می دیدیم زمانی که تلگرام یا قبلش وایبر و امثال هم بود یک تلاش خوبی رو میدیدیم توی مردم که به هم کمک بکنن، شبکه های مجازی رو به هم بشناسونن و سعی بکنن این فضا رو ایجاد بکنن که توی این شبکه ها خودشون دوستانشون رو وارد بکنن. قاعدتا توی شبکه هایی که امروز در دسترس هست این اتفاق دوباره باید بیفته. یه البته به نظر من اشتباهی که شد هدایت مردم به سمت شبکه های اجتماعی خارجی این اختلال رو در ارتباطات ایجاد کرد. یه بخشش این بود که ارتباطات اونجا گسترش پیدا کرد و بعد از اینکه مسئولین دیدن که آسیب‌ها در این فضا قابل کنترل نیست به کل از مدار خارج شد و